هشتگ خبر.
ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. میزان مصرف برق ادارات دولتی. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به آغاز مدیریت و کنترل مصرف برق سیستم‌های سرمایشی در وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه سهم مصارف سرمایشی از پیک شبکه را بسیار غیر منطقی و حدود 27000 مگاوات ذکر کرد که 5 تا 6000 مگاوات آن به دستگاه‌ها و ادارات دولتی اختصاص دارد و تا 50% آن قابل مدیریت است.
لقمه نور می‌گیریم از سفره مهربانیت و جرعه جرعه معرفت می‌نوشیم از زلال پروردگاریت بر گرد این خوان.
لب فرو بند، لب فرو بند از دام و از شراب،
خان آسمانی.
این دست ها را بلند می کنم به سمت نور، با عشق، به خواهش، به تمنا که اجابت کنی دعاهای من را، که ببخشی گناهان من را، که به خیر سازی عاقبت ما را در این فصل، فصل اجابت، فصل دویدن به سوی نور، فصل آشتی با آسمان. به نام او که فرا خوانده ما را به حضور، فرا خوانده ما را به عاشقی، به نام خالق یکتا. مردم نجیب ایران، اهالی محترم رادیو اقتصاد، کسبه های شریف، رزقتون حلال، سلام علیکم. امروز 16 روزیه که با شما کنار این خانه آسمانی در این ماه خدا هم نشین شدیم که این تماماً سعادت و البته افتخار. طاعتتون قبول. سلام میکنم به همه اونهایی که 16 روز علاوه بر روزه بودن دهان، روزه چشم و گوش و دل رو هم تجربه کردند. اونهایی که جز برای رضایت خدا کاری نکردند و جز برای نگاه خدا قدمی بر نداشتند. اجرتون مقبول حق انشاءالله. عرض ادب و ارادت به اونهایی که این روزها رو بهونه می کنند برای اندوختن توشه از خیر و نیکی، اونهایی که نمیذارن دخلشون خالی بمونه از ثواب و کار خیر، همونهایی که هر روز با انجام کاری خداپسندانه از معبود دل میبرن ولو به اندازه رفع کدورت و آشتی دادن دو مومن. کار خیرتون قبول. میشه قبطه خورد به حال اونهایی که تو این ماه مبارک میونه خودسازی و خداشناسی هاشون دگر خواهی کردن رو هم مشق میکنند. اونهایی که بیقرار میشن وقتی میبینن جای کسی سلامی رو علیک نمیگیره و لبخندی رو لبیک نمیگه. امروز میخواییم در مورد صلح و آشتی دادن صحبت کنیم و ازتون بخواییم بهمون بگید تا حالا برای آشتی بین دو نفر پیش قدم شدید، حاضرید که پیش قدم بشید و چرا؟ تجربه های خودتون رو میتونید با شماره تلفن 22-65-25-25 و با صدای گرم و نازنینتون و البته سامانه پیامکی 30-36-37 به دست ما برسونید. میدونید که همراهی شما با خانه آسمانی رادیو اقتصاد رونق محفل ماست. پس از همین لحظه بسم الله. اول اینکه با واسطه گرفتن صدا ازتون عذرخواهی میکنم، انشاءالله بعد از اذان مغرب که یک لیوان آب جوش خوردیم وضع بهتر خواهد شد. اما دوستان عزیزم، میگن قدیمی ها هر کاریشون حکمت داره. اینه شما یه نوک پا خوشو بروی هست، البته بعد از کرونا. اونجا یه کوچه دارم به اسم کوچه آشتی کنان. کوچه آشتی کنان انقدر باریک و تنگ هست که دو نفر به زور میتونه ازش رد بشن. نیت از ساختن چنین کوچه هایی هم این بوده که دو نفری که با هم قهر بودن رو بدون اینکه مطلعشون کنند راهی این کوچه میکنن تا در جهت مخالف هم رد شن. موقع عبور سعی میکنن تا خودشون رو به نحوی از کوچه رد کنن، به هم گیر میکنن و این وضعیت خنددار باعث میشه تا بخندن و آشتی کنند. حتی معمارهای قدیم هم به آشتی دادن دو نفر فکر کردند. حالا اینکه ما چرا الان خیلی بهش فکر نمی کنیم خدا می دونه. موضوع گفتگوی ما امروز بر خانه آسمانی 16 رمضان 1442 هجری قمری با شما قهر و آشتی هست و البته پاسخ به این سوال که تا حالا برای آشتی بین دو نفر پیش قدم شدید، حاضرید که پیش قدم بشید و چرا؟ مثل همیشه سامانه پیامک 30-36-37 در اختیار شماست. اما میدونید که ما هم مثل همیشه بی صبرانه منتظریم تا صدای گرم شما رو بشنویم از طریق تلفن 22-65-25-25. ضمن این که به سوال برنامه امروز پاسخ میدهید، میتونید به عمل کرده ما هم نمره بدید و با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در ارتباط و گفتگو باشید.
رادیو اقتصاد برگزار می کند. پویش پیمانه. گاهی تو زندگیمون گرفتار سود و زیان می شیم، گرفتار حساب و کتاب و دو دوتا چارتا. اون وقتی که با دیگران مثل غریبه رفتار می کنیم، غریبه هایی که فکر میکنیم دیگه هیچ وقت نمیبینیمشون، اون وقته که خیلی راحت براشون کم میذاریم، اما اگه بدونیم یه روزی هست که دوباره همدیگر رو میبینیم، شاید دیگه به همین راحتی بهشون کم فروشی نکنیم و از پیمانشون کم نذاریم. بویش پیمانه.
ویل للمطففین.
شرکت کنندگان در پویش پیمانه میبایست سوره 83 قرآن مجید یعنی سوره مطففین را بخوانند و با توجه به معنای این سوره مبارکه شعر، داستان یا خاطره کوتاهی بنویسند یا صوتی ارسال کنند. در پایان ماه مبارک رمضان به برگزیدگان این پویش و مسابقه جایزه نفیسی هدیه داده می شود. شماره ارسال آثار 0938-533-0622. مهلت ارسال آثار تا پایان ماه مبارک رمضان. پویش پیمانه.
میهمانان بزرگوار خانه آسمانی رادیو اقتصاد، ویژه برنامه افطار این شبکه تخصصی، ساعت در حالی که 19:11 است، میخواییم سراغ بگیریم از گزارشگر خوبمون. حتما امروز هم گزارش خوبشون رو با اطربوی گلهای بهاری خواهیم شنید. خانم معصومه رضا قلیان عزیزم، سلام، تاعتتون قبول باشه.
درود بر شما خانم شبانی عزیز. من داشتم فکر میکردم که خب الان این لحظه حضورم در یک کوچه که واقعا بوی بهار رو میده چقدر مفید بود و مناسب، به خاطر صحنه تلخی که شاهد بودم و واقعا تاب نیاوردم این صحنه درگیری دو تا جوون با هم دیگه و خیلی سریع از محل دور شدم، در حالی که متاسفانه در بعضی از اخبار شبکه‌های مجازی شما متوجه میشید که افراد شاهد یک سری اتفاقات هستند و به جای اینکه از محل دور بشن دوربیناشون هم در میارن و این صحنه های ناگوار رو و این لحظه هایی که دور از آشتی و آرامشه رو ثبت و ضبط و نشر میکنن و واقعا من متعجبم چطور میتونن این صحنه های تلخ و زشت رو هم ببینن، هم ثبت کنن، هم بارها مرور کنن با اون تکثیر. برای همین اومدم به سمت کوچه ای که با خودم فکر کردم برم فضای ذهنم رو عوض کنم و برم سراغ کسی که خرامان آهسته داره راه میره و شاید از همون راه رفتن و اون چهرش بتونم حدس بزنم که آدم صلح طلبیه، اهل آشتیه. و اتفاقا الان من نزدیک یک شیرینی فروشی دارم میبینم آقایی از ماشین پیاده شد و توی دستش هم یک کیسه پلاستیک بزرگه، با وجود که به نظرم بار سنگینی خیلی داره با تومنینه پله ها رو میره بالا. من فرصت پیدا کنم با اجازتون برم و با ایشون گفتگوی امروز رو طرح بزنم.
خیلی ممنونم از شما. خب به این صحنه درگیری که اشاره کردید، ما قبلا که اینطور نبودیم، مردم با اخلاق تری بودیم، بیشتر اهمیت میدادیم به این مسائل. این که میگن که جماعتی مورد هجم فرهنگی قرار گرفته یا اینکه استحاله فرهنگ اتفاق افتاده، همین اتفاق هاست که به این نتایج آدم رو میرسونه، وگرنه در گذشته این که به عالم هم بی توجه نبودیم. قبلا بحث کت خدا منشی بسیار باب بود، اینکه مردم نسبت به اینکه دو نفر با هم قهر میکنن یا با هم درگیر میشن، حتی لفظی یا فیزیکی به هر شکلی، میرفتن و میانجیگری میکردن و اون موقع البته فضای مجازی و گوشی های موبایل و اینها هم نبوده است. انشالله که دوباره برگردیم به اون روزهای خوب و خوش گذشته همدلی هامون. خیلی ممنونم از شما خانم رضا قلیان عزیز، انشالله گزارش خوب شما رو در ادامه خواهیم شنید. بله
خواهش من دقیقا در تایید صحبت شما دنبال افرادی میگردم که هنوز صاحب این طرز فکر هستن و نه اینکه اصلا بخوان این صحنه ها رو تماشا کنن و ثبت و ضبط و تکثیر، که اصلا اجازه نمیدن این موقعیت ها تو زندگیشون به وجود بیاد با اون دیدگاهی که دارن از زندگی به عنوان یک آدم آشتی طلب، صلح طلب.
انشالله که تعدادشون انقدر معدود و انگوش شمار نباشه که کار شما رو سخت کنه برای پیدا کردن سوژه مورد نظر.
امیدوارم.
امروز بیشتر میخوایم بپردازیم به اختلافات مالی و کاری، از اونجایی که اینجا شبکه رادیو اقتصاد هست به همه مباحث از جنبه اقتصادیش نگاه میکنیم. باز هم از شما ممنونم و فعلا خداحافظتون بشه.
درود بر شما.
موضوع گفتگوی ما با شما در خانه آسمانی شبکه رادیو اقتصاد امروز قهر و آشتی است و به همین مبحث از زاویه اختلافات مالی و کاری نگاه میکنیم. و البته طرح این سوال که تا حالا برای آشتی بین دو نفر پیش قدم شدید، حاضرید پیش قدم بشید و چرا؟ سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و تلفن 22,65,25,25. آقای محمد از تهران گفتن که قبل از ماه مبارک رمضان با برادرم آشتی کرده بودم، یه چک به ایشون داده بودم، چکم برگشت خورده بود و این باعث ناراحتی من شده بود که خلاصه چشم‌پوشی کردم و گذشتم. خانم سامعیه میگن که پدرم بخش از خونهشون رو در اختیار ما گذاشته بودن که اونجا زندگی کنیم. بعد از فوت پدر، برادر بزرگ اجازه نداد که به زندگی در خانه پدری ادامه بدیم که آوارگ خونه های مردم و مستاجری شدیم. خیلی ازشون ناراحت هستم و باشون قهرم. یکی از مخاطبان عزیزمون گفتن که در بسیاری از شهرهای ایران تجربه زندگی رو داشتم، اما یزدی ها رو بسیار دوست می‌دارم، چون یزدی ها مردم بسیار خونگرمی هستند و به قهر و آشتی هم بسیار اهمیت میدن. خانم مریم هم واکنش نشون دادن به کوچه آشتی کنان یزدی ها، مطلبی که بنده عرض کردم و گفتم مگر می شود یزد باشی یا یزدی باشی و بی تفاوت باشی نسبت به قهر و آشتی سایرین؟ حتما پادرمیونی می کنیم. روز شما بخیر همراهان گرامی خانه آسمانی شبکه رادیوی اقتصاد. همچنان پیرامون قهر و آشتی با ما گفتگو کنید. سامانه پیامکی 30,36,37 در اختیار شماست، اما قشنگتر این هست که ما هم شنونده صدای گرم شما باشیم و اگر با کسی قهر هستید یا تمایل دارید باش آشتی کنید یا تمایل دارید پادرمیانی کنید که آشتی بدهید، با صدای نازنین خودتون با ما درمیون بگذارید از طریق تلفن 22 65 25 25. اما مهمان بزرگواری داریم، یک خیر دوست داشتنی که هر شب سعی میکنیم با یکی از این بزرگواران و حیطه کاریشون بیشتر آشنا بشیم تا یاد بگیریم که چگونه ورود کردن به این وادی خدا پسندانه. و امروز هم در خدمت خانم نووی عزیز هستیم. دلم خواهد توضیح بدم در مورد کاری که شو انجام میده، اما ترجیح هم این هست که از خودشون بشنویم. خانم نووی عزیز سلام بر شما، تاعتتون قبول باشه، به خانه آسمانی خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدمت از ماست. خانم نووی شما خیر هستید، فردی که خدا دوستتون داره و البته خلق خدا. چه میکنید؟
پاینده باشید. فعالیتی که ما انجام میدیم به همراه دوستان و من عضو کوچیکی از این مجموعه هستم، توانبخشی و درمان 100% رایگان کودکان دارای معلولیت هست از بعد به تولد تا 16 سالگی و در کنار این حمایت از خانواده های این افراد، مددکاری و ارائه خدمات مشاور و روانشناسی بهشون که درمانشون مؤثر تر واقع بشه.
یعنی با بهزیستی همکاری میکنید؟
خیر، ما به صورت خودجوش یه تعدادی از خیرین هستن، تامین هزینه میکنند و مؤسسه ای هست، کادر درمانی داره این مؤسسه و کادر درمان، توانبخشی و درمان کودکان رو انجام میدن از طریق تامین هزینه ای که خیرین برای این موضوع دارن.
چند ساله که این کار رو انجام میدید؟
22 سال هست که مشغول به این فعالیت هستم. دوستان من حدود 7 ساله که در خدمتشون هستم.
7 ساله که این کار رو دارید انجام میدید خودتون در یک مجموعه؟ بله. که از 22 سال پیش آغاز کرده. چی شد که سرنوشتتون گره خورد با این مجموعه که کار خیر و قشنگ دارن انجام میدن؟
خب بنده باشید، من خودم کارشناسی گفتار درمانی و کارشناسی ارشد مدیریت هستم. 7 سال پیش دنبال مؤسسه های خیریه بودم که آنچه که توی زمینه گفتار درمانی آموزش میبینم بتونم به صورت رایگان یه تعداد ساعت مشخصی در هفته در اختیار مددجوهایی که واقعا آسیب دیده هستن قرار بدم. زمانه گره زد این نیت من رو به عمل و من کارورز مؤسسه شدم که الان در خدمتشون هستم. یک روز بر هفته فیلد کارورزیم رو میگذروندم اونجا. بعد از فارغ التحصیلی به صورت داوطلب مشغول به کار شدم، یک روز، دو روز، سه روز و الان هم در خدمت دوستان هستم توی بخش اجرایی و مدیریتی و بخش درمانی که کار بهینه‌تر پیش بره.
وقتی که آدم میخواد کاری رو انجام بده یا بر اساس اینکه نیاز داره به انجام اون کار یا اینکه خلایی رو احساس میکنه و اون کار رو انجام میده، اگر من گرسنه‌ام حتما لقمه نان میخورم یا اگر تشنه‌ام آب می نوشم، درسته؟ اینکه شما چه اتفاقی در شما افتاده بوده، چی در ذهن شما میگذشته که دنبال این بودید که به این مؤسسه ها وصل بشید؟
زنده باشید. ما یک شعاری داریم که من به این شعار قبل از این که وارد مجموعه بشم اعتقاد واسخ داشتم. نیاز به نیکوکاری واقعا یک نیاز فطریه تو تک تک ما انسان ها که گاهی وقتا فقط ممکنه بنا بر روزمرگی ها و مشکلاتی که هست از خاطرمون بره، اما این نیاز هست. و مسئله بعدی که هست اینه که من خودم همیشه میگم بچه هایی که ما داریم باهاشون کار میکنیم شاید نیاز بعدش روشن ما دست اونا رو بگیریم، اگر ما این کار رو نکنیم حتما کسی دیگه پیدا میشه که انجام بده. این ما هستیم که نیاز داریم این کودکان دست ما رو بگیرن و با انرژی خوبی که به ما میدن ما ثابت قدم تر بشیم تو مسیری که داریم میریم.
واقعا میشه خان نووی افراد دردمند توی دنیامون باشن، اطرافمون باشن و ما احساس خوشبختی کنیم؟ حتما نمیشه. و حتما. شما این خلأ رو احساس کردید، این وظیفه رو احساس کردید و در این مسیر گام برداشتید و این سعادت بزرگی هست. فکر میکنید این 7 ساله که در این مسیر ورود کردید نسبت به سنوات گذشته حس و حالتون و زندگیتون متفاوت بوده؟
100%.
میشه توضیح بدید؟ میدونم آثار و برکاتی داره تو زندگی آدم. بله. حال آدم رو بهتر میکنه. وقتی آدم یه کار خوبی میکنه اول به خودش خوبی کرده و اول حال خودش خوب میشه. بر همینه که این سوال رو از شما میپرسم.
خواهش میکنم، دقیقا اصل و ابتدا و انتهای صحبت دقیقا همون حال خوب و برکت مادی و معنویه که وارد زندگی ما میشه. ولی مهمتر از اون اینه که ببینید، اجازه بدید من از دیدگاه خودم که کار درمان انجام میدم خدمتتون بگم. کاری که من انجام میدم میتونم این مجموعه دیگه انجام بدم و میزان درآمد خوبی هم داشته باشم.
بله.
و همون کار به همون کیفیت میاد توی مؤسسه ای انجام میشه که شما با مددجویان، با مریضا، با مراجعه هایی در ارتباط هستی که از دل آسیبن، از دل دردمندی هن به گفته شما، و دیدگاهت وسیع تر میشه. وقتی توی مجموعه کار کنی که صرفا فقط بود مالی مطرحه، شما تخصص خودت رو انجام میدی، اون تایم تموم میشه میره. ولی وقتی توی یه همچین مؤسسه در کنار یه همچین مددجویانی فعالیت میکنی، علاوه بر فیلد درمان، علاوه بر فیلد تخصصی، اون روحیه مسئولیت اجتماعی به مرور قوی تر میشه. ابعادی رو از زندگی افراد میبینی که تا به اون موقع ندیده بودی و به فکر تغییراتی برای بهتر کردن دنیای اطراف خودت و دنیای اطراف این آدم رو میفتی که تا قبل از اون نمیتونستی اون دیدگاه رو داشته باشی.
خب شما که الان در این مسیر ورود کردید، فکر میکنید تعداد افرادی که نگاهی مشابه شما دارن زیاده؟
به نظر من هر کدوم از ما سفیر این هستیم که این حس رو و این دیدگاه رو منتقل کنیم و تعداد افراد رو به مرور زیاد بکنیم. قطعا زیاده. گفتم نیاز فطری رو همه ما داریم.
چرا اینو پرسیدم از شما؟
تلنگر نیاز داریم.
میخوام ببینم که ترغیب شدن دوستانتون، خانوادهتون، افرادی که شما رو میشناختن که بیان با شما همکاری کنن در این مسیر؟
کاملا کاملا. هر یک شخص تو مؤسسه ما یک سفیره و فقط اون شخص حضور نداره. خانواده، دوستان، همکاران و همراهان اون شخص وارد وادی میشن. حالا نه فقط مؤسسه ما، قطعا تو همه مؤسسات به همین شکله. هر کسی که مشغول امور خیریه باشه قطعا اطرافیان خودش رو هم وارد این مسیر خواهد کرد.
چه تعداد از بچه ها رو تحت پوشش قرار دادید این مدت زمانی که کار کردی در این زمینه؟
ما به صورت سالانه 400 کودک داره معلولیت رو به صورت فعال خدمات میدیم که این 400 کودک فقط 400 کودک نیستن، 400 خانواده هستن که هر سال حدود 10-20% ترخیص میشن، یعنی وارد سن 16 سال میشن، به حداکثر توانمندیشون میرسن و از پروسه درمان خارج میشن و 10-20% هم اضافه میشه هر سال به میزان مددجویانی که داشتیم.
بسیار خوب. یکی از عزیزانی که این روزها باشون گفتگو کردم یک خگر مدرسه ساز بودند، خانم نبوی عزیزم. این مسئله ای رو که اشاره کردید که اگر میخواستید از تخصصتون جای دیگری بهره ببرید میتونستید درآمد بیشتری داشته باشید، اما وقتی که در این مسیر هستید حالتون بهتره و ترجیحتون این هست که این کار رو ادامه بدید. از ایشون هم این سوال رو پرسیدم، گفتم که چند مدرسه ساختید و اینکه الان در شرف ساختن بعدی هستید و طرحش رو دادید، آیا منابع مالی در اختیارتون قرار میدن؟ گفتن نه و این منابع خانوادگی هست، ما چند برادر خواهر هستیم و کاملا شخصی این کار رو انجام میدیم. ازشون پرسیدم، گفتم مثلا فکر نمی کنید که این پول رو میتونید برید سرمایه گذاری کنید، یک ملکی بخرید چند سال آینده گرونتر بشه، یا اینکه مثلا سکه بخرید بعد بفروشید؟ گفتن که خیر، یعنی یک لحظه هم این به ذهنم خطور نمی کنه، نه من و نه خانواده. چرا؟ برای اینکه نگاه اخروی داریم، اینکه ما همه چیز رو اینجا خواهیم گذاشت و بدون حساب بانکی و با دست خالی خواهیم رفت. همین قدری که داریم کفایت میکنه و الان لازمه که حالمون خوب باشه. و اینکه شما حالتون خوبه و در یک مسیر خوب هم قرار گرفتید، خوشا به سعادتتون و خیلی ممنونم از شما.
تک میکنم صحبت شما، وقت برنامه‌تون هم نگیرم. اینکه ما بهش رو از همین دنیا می‌سازیم و هر لحظه بودن کنار این مددجوها واقعا ساختن همون بهشت است برای ما که در نهایت به بهشت اخروی منتهی میشه.
آفرین به این نگاه شایسته، سپاسگزارم از شما.
زنده باشین. خیلی ممنون. باعث
افتخار ما هستید. خدا نگهدارتون باشه.
افتخار ما از خدا نگهدارتون باشه.
Thank you.